بیگان با جان و دل از وطن دفاع کنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای غم شیرینت با آدم و حوا، ای بهشت فطرت در دوزخ دنیا، با تو پیمان بستیم در عهد خمینی، انت قوم لله مسنا و فرادا، باید درخواست دنیا با آنها و مولا با ما، این پیچ تاریخی قامت فرسا باطل خواهد لفت و حق آبرجاست، باید برخواست هر مصر فرعونی دریا دارد، این قوم مستضعف موسا دارد، شیعه در سختی کنار حسین، زمین بر میگردد بر مدار حسین، انا علی عهدی لبیک یا همه مردم هنگام بلا، همه نیرویت از روزه زهرا، با شما میمانی آخر قله، با شما میایی تا مسجد الاقصا، رهبر خیبر را له کردیم با یا حیدر، یاران رفتن می سر خونین پیکر، ما می مانیم اما ما در باید فهمید وقتی که ملت ایمان دارد، ای تسلیم و تحمیل امکان دارد، ایران رهبر رهبر ایران ایران یعنی دیار علی، قرار علی، قرار داران بی قرار علی، به اینجا من میگردم
دستای
هم دیگر رو بگیر، انا علم دستای هم دیگر رو بگیر، لبای جایا
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصان خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، عنوان سخن ما روایات کافی شریف است. کتاب الایمان و الکفر باب 36، عنوان این باب رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه باب و طاعت و تقوا آوردن. در باب 36 مرحوم کلینی 8 روایت را آوردن. روایت اول از وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه است. راوی حدیث هم محمد ابن مسلم هست که از اصحاب درجه یک امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما هست. به برکت این بزرگوار بیش از 6000 روایت از امامان ما به ما رسیده. امام باقر علیه السلام فرمودن لا تذهب بكم المذاهب فوالله ما شیعتنا الا من اطاع الله عز وجل. لا تذهب بكم المذاهب، به بیانی که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه فرمودن، یعنی مواظب باشید شیطان شما رو فریب نده، افکار باطل، عقاید و باورهای غلط به شما نده که چون شیعه هستیم با صرف ادعای تشیع و محبت و ولایت اهل بیت بدون اینکه حقیقتی داشته باشه جرأت کنیم بر گناهان، هر گناهی انجام بدیم، بگیم آقا ما شیعه ایم، بگیم امیر مؤمنان سلام الله علیه دست ما رو میگیره، ما محبت امیر مؤمنان داریم. خیلی عجیبه عزیزان، من این عبارت مرحوم علامه رو میخوانم در تفسیر این جمله، لا تذهب بكم المذاهب. ایشون معنا فرمودن یعنی شیطان، لا یذهب بكم الشیطان فی المذاهب الباطله من الامانی الکاذبه والعقائد الفاسده بان تجترو علی المعاصی اتکالا علی دعوت تشیع والمحبت والولایه من غیر حقیقتن. این بیان مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه، یعنی شیطان فریبتون نده، فکر نکنید صرف ادعای شیعه بودن، محبت اهل بیت، ولایت امیر مؤمنان بدون اینکه حقیقتی داشته باشه به داد ما برسد و ما با همین ادعا جرأت کنیم هر گناهی میخوایم انجام بدیم. بیان علامه مجلسی، خب عزیزان میدانید کسی به اندازه علامه مجلسی رضوان الله علیه حدیث شناس پیدا نمی کنیم، کمتر پیدا می کنیم، و این شخصیتی که خودش از بالاترین مخلصین درگاه اهل بیت علیهم السلامه، ولی در این حال هشدار میده در معنای این روایت مواظب باشید، فانه لیس شیعتهم الا من شایعهم. شیعه کسی است که شایعهم، دنبال اهل بیت باشه، در اقوال، در رفتار، در گفتار. صرف گفتن بگیم شیعه هستیم فایده ای نداره. لا تذهب بكم المذاهب، مذاهب باطل، افکار شیطانی شما رو فریب نده. این بیان علامه، ادامه حدیث رو هم از خود امام باقر وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه بخونیم. حضرت قسم جلاله خوردن فوالله ما شیعتنا الا من اطاع الله عز وجل. به خدا قسم شیعه ما کسی است که مطیع خدا باشه، شیعه ما نیست مگر مطیع خدا. باز شبیه این روایت، روایت سوم این باب، اونم از امام باقر سلام الله علیه هست، راوی جناب جابر هست. میگه حضرت به من فرمود یا جابر، اینجا هم حضرت دارن هشدار میدن، ای اکتفی، آیا کفایت میکند کسی که ادعای شیعه گری میکند، شیعه‌گری رو مرام خودش گرفته و مدعیه، همین که بگه ما اهل بیت رو دوست داریم کفایت میکنه؟ فوالله ما شیعتنا الا من اتقى الله و اطاعه. شیعان ما کسانی هستن که تقوای خدا داشته باشن، مطیع خدا باشن. خب آقا جان چجوری بشناسیم؟ و ما کانو یعرفون، حضرت نشانه های شیعه رو در این حدیث بیان میفهم. از کجا بشناسیم که این شیعه متقی هست، مطیع خدا هست یا نه؟ فرمودن نشانه هاش اینه: یا جابر الا به تواضع و تخشع و الامانت و کثرت ذکر الله و صوم و صلات و البر بالوالدین و تعاهد للجیران من الفقراء و اهل المسکنت و الغارمین و الایتام و صدق الحدیث و تلاوت القرآن و کف الالسن عن الناس الا من خیر و کانو امناء اشائرهم فی الاشیاء. پناه بر خدا. 12 شرط رو و ویژگی رو برای شیعیان حضرت بیان کردن. فرمودن اینجوری شیعه شناخته میشه: اهل تواضع باشه، اهل خشوع باشه، امانت دار باشه، زیاد یاد خدا بگه، اهل روزه باشه، اهل نماز باشه، نیکی به پدر مادر داشته باشه، به همسایه ها رسیدگی کنه، از فقرا، اهل مسکنت، مساکین، بدهکارها، ایتام، راستگو باشه، اهل تلاوت قرآن باشه، زبانش رو جز در خیر باز نکنه، امین باشه، پیش دیگران امانت دار باشه. 12 شرط. این قسم جلالی امام باقر علیه السلامه. والله به خدا قسم ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه. شیعه باید متقی باشه، مطیع باشه و شناختش هم با این 12 تا هست. جابر وقتی این روایت رو شنید، خب میدانید جابر از بهترین یاران امام باقر علیه السلامه، عرض کرد: ابن رسول الله، ما نعرف الیوم احدا به هذه الصفه. الان ما هیچ کسی رو نمیشناسیم که این 12 ویژگی رو داشته باشه. حضرت فرمودن شبیه همون روایت اول، فرمود لا تذهبن بکل مذاهب، همون معنایی که در ذیل اون روایت عرض کردیم از الله مجلسی رضوان الله علیه، یعنی شیطان فریبتون نده، فکر نکنید ادعای تشیع کافیه. لا تذهبن بکل مذاهب حسب الرجل ان یقول احب علی و اتولاه ثم لا یکون مع ذلك فعالا. فکر نکنید همین که بگید ما امیر مؤمنان رو دوست داریم، ولایت حضرت رو داریم، ولی فعال نباشه، ولی دنبال اعمال خیر نباشه. یا جابر والله ما یتقرب الی الله تبارک و تعالی الا بالطاعه، جز با طاعت و بندگی انسان به خدا نزدیک نمیشه. و ما معنا براءت من النار، براءت از آتش همراه ما نیست. ولا علی الله لا احد من حجه، کسی نمیتونه فردای قیامت حجتی داشته باشه که آقا ما همین که گفتیم شیعه ایم کفایت میکنه. مرحوم علامه رضوان الله علیه این روایت رو معنا کردن، یعنی چه؟ امام میفرماد ما معنا براءت من النار، ما براءتی از آتش نداریم. یعنی بیان کردن، یعنی اینکه کسی صرف این که بگه من شیعه هستم و اعمال فجار رو، فاسقا و فاجرا رو انجام بده، ما نمیتونیم کسی رو به فریادش برسیم. بیان علامه اینه، یعنی لیس معنا سکن و حکمون به براعتنا و براعت شیعتنا من النار و این عملو به عمل الفجار. یه کسی بگه من شیعم اما تمام کارهای فاسقا و فاجرا و ظالما و ستمگران رو انجام بده، فقط همین یه در یه ادعای کلمه، ما براءت از آتش نداریم به چنین آدمی بدیم. ولا علی الله لأحد من حجه، یعنی کسی نمیتونه بگه خدایا من شیعه بودم، به حجت شیعه بودن باید منو در رحمت خودت قرار بدی. نه، خدا چنین وعده ای نداده که کسی صرف ادعای تشیع بدون عمل خدا نجاتش بده و حتمی وعده آمرزش بهش داده باشه. این بیانی است که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در ذیل این روایت آوردن: من کان لله مطیعا فهو لنا ولی و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو. هر که مطیع خداست ولی ماست، هر که عاصی و گناهکار دشمن ماست. و ما تنال و ولایتنا الا بالعمل والورع. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل ف فرجاني محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنونده برنامه جرعه بودید با سخنان استاد حسینی قمی و در ادامه با اعلام ساعت 17:15 دقیقه دوشنبه 12 مرداد دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه یک قطره از دریا با سخنان حجت الاسلام و المسلمین راسل که اشاره دارن به شعارهای قرآنی. عصر تابستونتون بخیر.
قرآن
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم محضر همه شما شنوندگان یک قطره از دریا، علاقمندان به ساحت قدس قرآن کریم. مؤمن در این عالم از رأفت یعنی دلسوزی چند گروه بهره ها میبره و اساساً همه دلخوشی انسان ها به همین رأفت و دلسوزی هاست. یکی رأفت خود خدای متعال که نسبت به مؤمنینه، ان الله بالناس لرؤوف رحیم، 143 بقره که مراد از ناس به قرینه قبلش مؤمنینن فرمود که خدا نسبت به مؤمنین رأفت داره. یکی رأفت پیغمبر صلی الله علیه و آله که اخلاقش اخلاق خداییه. در آیات پایانی سوره مبارک توبه فرمود که رسولی به سوی شما فرستادیم که بالمؤمنین و اوفون رحیم. پس ما از رأفت پیغمبرم همین الان بهره مندیم چون پیغمبر زنده است. یکی رأفت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همه امامان معصومه که راهروانه راستین پیامبر خدا هستن. هرچند که رأفت حضرت زهرا، رأفت امام رضا بیش از بقیه برای ما شناخته شده، بیش از سایر معصومین مورد توجه قرار گرفته. میگیم امام رؤوف، همه یاد امام رضا میفتن. بعد از اینا رأفت رهبر الهیه، رهبری که تالیتل و معصوم نائب امامه، به مردم خودش، به ملت خودش رأفت و دلسوزی داره. و در نهایت رأفت مادر. در اعضای خانواده معمولاً پدر مظهر قدرت و عظمت و عزته، خواهر و برادر در رقابت با همان معمولاً، البته به هم دیگه مهر و محبت هم دارن، ولی تو هر خونه‌ای مادر مظهر رأفت و مهربانیه. یه نمایش در همین زمینه با هم بشنویم.
سلام داداش. اوف عجب بارونی میاد، خیس شدم.
سلام. خب عقل کل چطر برمی داشتی؟
سلام آبجی.
سلام موش آب کشیده. وای میستادی بارون برمی اومد بر را می افتادی.
سلام بابا.
سلام بابا جون. نگاش کن وقتی سرما خوردی می فهمی.
الهی دورت بگردم مادر بمیره.
سلام بابا.
سلام عزیز دلم، قربونت برم الهی، بچم خیزاب شده. ببین بارون با بچم چی کار کرده. بذار برم یه حوله برات بیارم عزیزم.
بله خوش به حال اونا که از نعمت مادر بهره مندن و خدا کنه که قدر این نعمت بزرگو بدونن و با احترام به مادر همه خیرات دنیا و آخرت رو برای خودشون جمع بکنن. اونایی هم که مادر از دست دادن حتما به مزارش برن اونجا دعا بکنن که در روایت داریم دعا مستجاب اونجا، و حتما خیرات و مبرات برای مادر خودشون انجام بدن که شادی مادر حتی در عالم برزخ هم برای این دنیا و دنیای دیگر ما کاریگره. مادر خیلی جایگاه مهمی داره، خیلی جایگاه قدسی داره. دین ما به این جایگاه اهمیت ویژه‌ای داده و اگر قرار باشه مادر و مادری در جامعه ما حفظ بشه، حتما باید فرهنگ عفاف و حجاب جدی گرفته بشه. امروز غرب با نابود کردن جایگاه زن، جایگاه خانواده و جایگاه مادری رو هم نابود کرده و به این وسیله خودشو بیچاره کرده که امروز آمارهایی که خودشون میدن حاکی از این هستش که از این حدود یک قرن برهنگی چقدر آسیب دیدن. به هر حال خدای متعال در قرآن کریم وقتی میخواد شدت رأفت مادر رو به فرزندش نشون بده، در ابتدای سوره حج آیه اول و اوایل آیه دوم از سوره مبارکه حج این گونه میفرماید. این فراز از آیات الهی رو با گوش جان استماع بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ای مردم، از عذاب پروردگارتان بترسید که زلزله رستاخیز امر عظیمی است.
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت.
روزی که آن را می‌بینید آن چنان وحشت سراپای همه را فرا می‌گیرد که هر مادر شیردهی کودک شیرخوارش را فراموش می‌کند.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
بله، این دعای شریفه رو با هم دیگه شنیدیم. فرمود که ای همه مردم دنیا، تقوا داشته باشید، از خدا پروا کنید، از عذاب الهی بترسید و بدونید که زلزله روز قیامت بسیار پدیده بزرگیه. بعد وقتی میخواد اون روز رو ترسیم بکنه که همه ی نظامات عالم به هم میریزه، ستاره ها فرو میریزن، زمین به شدت میلرزه، کوه ها فرو میریزن و و اون صحنه های عجیبی که بالاخص در اجزای آخر قرآن کریم ملاحظه فرمودید، بالاخص در جزء سیوم چطور قرآن ترسیم کرده، میفرماید یوم ترونها تذهل کل مرضعتن عما ارضعت. اون لحظه انقدر اتفاقات هولناکی میفته که مادر که شدت رأفت داره نسبت به فرزند خودش، بالاخص موقعی که داره او رو شیر میده، مادری که در حال شیر دادن به فرزند خودشه، در این اوج انتقال عواطف به فرزند خودش، فرزند خودش رو وحشت زده زمین میذاره و دور میشه. بنابراین بدونیم همین مادر همه پیوندهای عاطفیش برای همین دنیاست. قیامت که فرا برسه وقت حساب و کتابه و ما هستیم و عمل خودمون. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، در سوره انعام اینطور فرمود. قیامت تکی برمیگردیم، همونطور که خواستیم بیام این دنیا تنها بودیم اولش. بنابراین خودمونو برای چنین روزی آماده بکنیم تا میتونیم ایمان خودمونو به خدا قوی تر بکنیم، عمل صالح انجام بدیم و بدونیم یکی از بهترین کارهای صالح اکرام همگان بالاخص والدین و خاصه مادر. در پناه قرآن باشید.
ای اهالی ایمان، مهر دوری از شیطان، کتاب بیداریست، آیه قرآن، آیه قرآن، کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر انشاءالله تلاوت قرآن در جامعه ما همگانی بشه، اون وقت ما امیدمون به این که جامعه اسلامی و قرآنی به معنای واقعی در این کشور تشکیل بشه بیشتر خواهد شد.
با گرامی داشت نام و یاد رهبر شهید قرآنی،
امام سید علی حسینی خامنه ای رضوان الله تعالی علی شورای عالی قرآن برگزار می کند. 21 نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع جامعیت قرآنی در اندیشه و سیره امام شهید انقلاب. پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات و طرح‌های خود را تا پایان شهریور ماه ارسال نمایند. جزئیات بیشتر در نشانی اینترنتی www.quranshoura.ir شورای عالی قرآن.
دومین همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین. دانشکده دین و رسانه دانشگاه صدا و سیما با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی برگزار می‌کند. محورهای همایش، مبانی و رویکردهای نظری در مخاطب شناسی دینی رسانه‌ای. فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و مخاطب دینی. دین، حقوق مخاطب و رسانه‌های نوین. رسانه‌های نوین، مخاطبان و حوزه بین الملل. اخلاق مخاطب در عصر رسانه‌های نوین. دین، رسانه‌های هوشمند و آینده مخاطب. بخش ویژه همایش، رسانه و جنگ تحمیلی سوم. مهلت ارسال چکیده مقالات 30 مرداد 1405. مهلت ارسال متن کامل مقالات 30 شهریور 1405. زمان برگزاری همایش آذر ماه 1405. دبیرخانه همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین.
درود بر شما همراهان خوب رادیو معارف. رسیدیم به ساعت 17:27 دقیقه دوشنبه 19 صفر 12 مرداد 1405 و در فصل گرم تابستان هستیم همچنان. انشاءالله که سلامت باشید هر کجا که هستید. اما در فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی مدیریت مصرف بخش مهمی از سبک زندگیه. مدیریت مصرف هم راهکارهایی داره که شناخت اون میتونه به انسان کمک کنه تا نیازهای طبیعی خودشو با بهره‌وری مناسب تأمین کنه. مثلا اگه موقع پخت و پز مراقب باشیم، میزان مصرف رو به خوبی مدیریت کنیم و مانع از دورریز مواد غذایی بشیم، میتونیم یه قدم خیلی مثبت برای تغییر و تحول در زندگیمون باشه و کم کم این رویه در عرصه کلان و ملی هم آثارش رو نشون میده. همینطور در مصرف برق هم باید صرفه‌جویی کنیم. در واقع منابع برق ما که عموماً از جریان آب و باد تأمین میشه محدودن و باید حواسمون باشه که مصرف زیاد آب هم بحران کم آبی رو برای ما ایجاد میکنه، هم مشکل تأمین برق رو. یکی از موارد اتلاف آب هم دستگاه تصفیه آبیه که در منازل به آب شهری متصله و آب شیرین و تصفیه شده در مخزنی جمع‌آوری میشه. برای تصفیه این مخزن چیزی حدود 2 تا 3 برابر اون آب هدر میره و از طریق لوله‌های خروجی وارد فاضلاب شهری میشه. با تدبیر کوچیکی در این زمینه میتونیم از این آب هم برای آبیاری باغچه، شستن خودرو، شستن میوه و سبزیجات و شستشوی حیات استفاده کنیم. وقتی از هدر رفت آب جلوگیری کنیم، خیالمون راحت میشه که وظیفه‌مون رو انجام دادیم و کمکی هم به تولید برق در کشور کردیم.
رمز پیروزی، مدیریت مصرف.
بعضی روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب به سادگی آب خوردنه. خب مطمئنا نظافت محیط کار بسیار درستیه، اما اگه این نظافت با هدر دادن آب تصفیه شده ی آشامیدنی همراه باشه، نمیشه کار پسندیده‌ای حسابش کرد. پس برای نظافت محیط مورد نظر از جمله آشپزخانه، پارکینگ، حیات و غیره به جای مصرف آب بهتر از جاروب استفاده بشه. هر بار شستشوی یک حیات کوچیک 12 متری نزدیک به 100 لیتر آب مصرف میکنه که عدد بسیار قابل توجهیه و بهتر مدیریت بشه.
قطعاً آشنایی با